در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا، و آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یه سلام هم عرض بکنم به همه دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو از طریق شبکه قرآن و معارف سیما دارن میبینن. حاجی فرخزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام دارم، خصوصا عزیزانی که تکرار برنامه رو میبینن از شبکه های قرآن جامع جمع، و بالخصوص عزیزانی که خارج از کشور زیارت میکنن ما رو، صمیمانه عرض ادب داریم و خدمت اونا هم سلام مخصوص داریم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله
خدا رو. من این بشارت رو بدم به دوستان خوب بیننده که هفته گذشته مباحث ما خیلی خیلی مورد استقبال دوستان خوب قرار گرفت، الحمدلله خیلی بازتاب خوبی داشت الحمدلله برنامه هفته گذشته ما. حالا دوستانی که نتونستن برنامه رو ببینن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و فایل صوتی و متنیش اونجا هست، میتونن استفاده بکنن. اما بحث امروزمون رو آغاز میکنیم با این سوال و این نکته که از حاجی فرخزاد خواهم پرسید، و اون هم این که حاجی فرخزاد، یه وقتایی بعضی از مردم بسیار بسیار محبوبند در نگاه ما و بسیار دوست داشتنی، اما بعضی از اونها هم یه وقتایی این اتفاق براشون نمیفته، خیلی دوستشون نداریم و شاید یه وقتایی از نگاه ما حقیر و کوچک. اما نگاه خداوند متعال به این افراد و به این مردم چگونه است؟ آیا اونهایی رو که ما دوستشون داریم خدا هم دوستشون داره، و اونهایی که ما حقیر و کوچک میشماریم خدا هم اونها رو حقیر و کوچک میشماره، یا این که نه قضیه فرق میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بندم صمیمانه تشکر میکنم از اینکه عزیزان پیگیری میکنن مباحث رو و بازتاب خوبی داشته و سوالایی که مطرح کردن سعی میکنیم که در واقع سوالهای اونا رو در ذهن پاسخ بدیم.
بله،
کلن آقای شریعتی شاید 4 محور بشه اینجا باز کرد. یک عده کسانی هستن که هم خدا اونها رو دوست داره، هم مردم دوست دارن. ممکنه حالا اولیای خدا باشن، ممکنه افراد ناشناسی باشن که خدا هم اونها رو دوست داره، تو مردم هم محبوبیت پیدا کردن. دسته دوم کسانی هستن که هم خدا اونها رو دوست نداره، هم مردم دوست ندارن. افراد ظالم، طاغوت، فرض کنید شمر رو که آشکار شده بدیاش برای همه، هم پیش خدا ملعون و مبغوض، هم پیش خلق.
بله.
دسته دیگه کسانی هستن ممکنه بین مردم محبوبیت داشته باشن، حالا ظاهرشون یک ظاهر جذابی باشه ولی از نظر خدا مبغوض باشن، سرشون و درونشون ظاهر نشده، مردم ظاهرشون رو ببینن این آقا ثروتمند، ظاهر خوبی داره، فکر کنن خوبه، ولی توش خوب نباشه، خدا مبغوض خدا باشه،
اقبال مردم به خاطر مثلا
ثروتش باشه. دسته چهارم که مورد بحث ما بیشتر هست اینه که ممکنه عده‌ای باشن که مردم خیلی بهشون توجه ندارن به خاطر محرومیت‌هایی که در ظاهر دارن، ولی پیش خدا خیلی عزیز و خیلی محترم باشن، که این قشر زیادی هم هستن که افرادی که حالا شغلهایی دارن که تو ذهنیت مردم خیلی جذابیت نداره. الان اینجا واقعا جای سواله. الان یک کسی میاد مثلا خواستگاری، اگر پول داره، ثروت داره، دکتر، مهندس، مدرک، رئیس، فوری بله بله قربان و قبول و اینا. حالا یک کسی میاد خیلی عنوان نداره، اسم و رسم نداره، جمال فوق‌العاده ظاهری نداره. اینها آیا نباید آدم اینا رو به چشم خدایی نگاه بکنه؟ افرادی که به ظاهر خیلی جذابیت مادی و ظاهری ندارن. ما معمولا تو جامعه ما این برداشت‌ها برداشت‌های غلطیه. یعنی افرادی که وضع مالی آنچنانه ندارن، یا افرادی که معلولیت‌های جسمی دارن، مریضی‌هایی دارن، مشکلاتی دارن در ظاهر، اینها این دلیل نمیشه که از نظر خدا اینا افتاده باشن. واقعا این دیدمون رو واقعا باید بیایم تطبیق بدیم به دید الهی.
یعنی یه وقتایی ممکنه معیار جذابیت برای ما با معیار جذابیت و محبوبیت برای خداوند متعال فرق بکنه.
بله بله. معمولا نوع افراد اهل دنیا معیارهای مادی و دنیایی براشون
و ظاهری.
آره، و ظاهری. در صورتی که در دستگاه خدای متعال اینطور نیست. ایمان، معرفت، انسانیت، تقوا، صفات خوب، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون آیه‌ای که می‌فرماد ما شما را شعوب و قبائل قرار دادیم، نژادهای مختلف، گرایش‌های مختلف ظاهری در ظاهر دارن یا زبان‌های مختلف، ولی اونی که پیش خدا از همه عزیزتره اونی که تقوا، ایمانش بالاتره. یعنی ما باید معیارهامون رو نزدیک کنیم به معیارهای الهی. این که در نظر ما افرادی که بلا گرفتن، گرفتاری پیدا کردن، این هیچ دلیلی نیست که از نظر خدا افتاده باشن یا دچار فقر اقتصادی شدن از نظر خدا افتاده باشن، بلکه ما تو روایات فراوانی داریم که اونایی که بلا دیدن، گرفتار شدن، خدا به اونا بیشتر نظر داره. حالا فرصت نیست ما بحث بلا رو باید جداگانه یه موقع بحث بکنیم، که ما بسیار روایات فراوان داریم که افرادی که قربشون، ایمانشون و انسشون با خدا بیشتر هست، کل ما زید فی ایمان العبد زید فی بلایه. یعنی چه بسا افرادی که مقربترن خدا ابتلاعاتشون بیشتر قرار میده. و خیلی باز روایات داریم مثلا انبیا ابتلاعشون خیلی بیشتر بوده، بعد امثل فل امثل، یعنی هر کس که نزدیکتر به انبیا و اولیای خداست این بلایش هم ممکن امتحانش هم بیشتر باشه. شما ببینید حضرت یوسف علی نبی جناب علی علیه السلام، خب پیغمبر خدا بود، عزیز خدا بود، معصوم بود، فرزند پیغمبر بود، چقدر ابتلا دید. روز اول که عزیز مصر نشد. و اینم یک نکته قشنگه که هیچ وقت ما یه وقت مثلا یه رابندان برامون پیش میاد فکر می‌کنیم دیگه باید همیشه میمانیم، با هزارها بار رابندان شده بعد رابات شده.
بله.
یه غمی میگیره فکر می‌کنیم دیگه از این غم بیرون نمیام،
دیگه آخر دنیا،
آخر یه سرماخوردگی شدید می‌گیریم فکر می‌کنیم که دیگه از جا نمی‌تونیم بلند شیم. نه، این همش موقتیه. یا دوچار فقر میشیم فکر میکنیم هفت نسل ما هم باید فقیر باشه، یا دوچار غنا میشیم فکر میکنیم دیگه همه نسل در نسل ما. نه، اینطور نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد دنیا اینقدر بالا پایین و ابتلا هست و بالا پایین میشه، تر المرحوم مغبوطا و مغبوطا محروما. یعنی چه بسا آدمی که دیگران بهش غبطه میخورن از اون بالا میاد پایین، مورد ترحم قرار میگیره. چه بسا آدمی که آه در بساط نداشته یهو میره بالا، مورد غبطه دیگران قرار میگیره. اولا هم دنیا بالا پایین شدنش خیلی زیاده،
دگرگونی ها هست و خاصیت زیاده.
هیچ وقت ما اونی که روش خیلی حساسیت داریم، هیچ وقت این رگه ناامیدی در ما ایجاد نشه، فکر نکنیم از نظر خدا افتادیم، یا اگر کسی مورد ابتلا است او از نظر خدا افتاده. یک حرفی که زیاد تو مردم دایره اینه که میگه پس من این گرفتاریام به خاطر چوبها و گناهایی که کردم. درسته، یک بخشی ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، برای نوع انسان‌ها حوادث تلخ که پیش میاد آقا بهش گفتن سرعت مجاز برو، سبقت بیجا نگیر، گوش نداده، تصادف کرده، مجروح شده، قطع نخا شده، این دستاورد عمل خودشه، اگه درست در مسیر میرفت این اتفاق نمیافتاد، این گناه عامل این نکبت شده. بعضی موارد درسته، اما بسیار زیاد از مواردی است که اصلا ربطی به گناه نداره. بچه معصوم گرفتار شده، مثلا گناه نداره، یا افرادی که با تقوان با ایمانن انبیا اولیای خدا گرفتاریشون بسیار بیشتر بوده.
حالا گاهی وقتی ما خودمون به واسطه این بلاها خودمون رو سرزنش میکنیم، یه وقتی متاسفانه دیگران رو سرزنش میکنیم.
آره اون بدتره. یعنی دیگرانی که ضربه میخورن، زمین میخورن، میگن ها فلان جا به من حرف تون زده، فلان جا حق من اضافه کرده،
رو به من آه من گرفت،
آه من گرفت. این خیلی بده، این نمیشه قضاوت کرد. یعنی واقعا کار بسیار مشکلیه، چه برای خودمون چه برای دیگران. البته ما باید مواظب باشیم، سعیمون بر این باشه که دلی رو نشکنیم، آزرده نکنیم، ناراحتی ایجاد نکنیم. روایات بسیار تکون دهنده، حالا من عذر میخوام از اینکه این روایات رو میخونم، یه مقدار هشدار باشه. ببینید یک موقع ما قبل از گناه باید همش هشدار بدیم، پیشگیری بشه که گناه انجام نشه، ولی بعد از اینکه انجام گرفت هیچ وقت راه رو نبندیم، راه رو باز کنیم، امیدواری بدیم که میشه بلند شد، میشه نجات پیدا کرد. خیلی مواظب باشیم افراد رو تحقیر نکنیم، توهین نکنیم، کوچک نشماریم، به دید خدایی به اونا نگاه کنیم، مخصوصا اهل ابتلا را. خیلی ها ما پیامک داریم، میگه من بچه دار نمیشم، راضی به رضای خدا هستم، ولی از این شماتت مردم و از این طعنه ها و زخم زبان ها صد برابر اون که من بچه دار نمیشم، برای من این بلا سنگین تره. واقعا خیلی مواظب باشیم، زخم زبان گناه بسیار بزرگیه. حالا من دو سه تا روایت بخونم، یک کمی تکون بخوریم که مواظب زبانمون باشیم، مواظب برخورد تغییرانمون باشیم. یک روایت عجیبی دیدم، امام صادق علیه السلام فرمود من احزن مؤمنن ثم اعطاه الدنیا لم یکن کفارت و ذالک. یعنی اگر شما دلی رو شکستی، آبرو کسی رو بردی، آزردش کردی، تغییرش کردی، کوچکش کردی، دلش رو شکست به ناحق،
بله،
اگر همه دنیا رو به او بدی جبران اون دل شکستگی نمیشه.
نمیشه.
خیلی تکون دهنده است. البته عرض کردم ما پیش خدا توبه و استغفار میکنیم، پیش بنده خدا هم عذرخواهی میکنیم، اونم وظیفه داره ما رو ببخشه، ان شاءالله میبخشه، از ته دلم راضی میشه. ولی اونی که تغییر کرده و اونی که اهانت نکرده دوتا یه جور نیستن.
حواسمون باشه چه کار بزرگی داره.
چه کار بزرگی. ببینید این اگر یک لیوان قیمتی باشه، اگه کسی بشکنه ممکنه دو تیکه بشه، چسب شیشه‌ای بزنن، خیلی هم براق یه جوری رفو کنن، هیچ هم واقعا معلوم نشه،
بله.
یا لباسی رو رفو کنن فرشی، ولی مثل لیوان سالم نیست دا. یعنی باز ببین گوشه دلش رو شکستی شما، یه جایش بهش جراحت وارد کردی. میخوام عرض بکنم، میفرماد اگر تمام دنیا رو به او دادی، همه دنیا رو به طرف دادی، اون گوشه دلش رو آزرده کردی، اون البته باید پاکش کنه، وظیفه‌ش اینه به دل نگیره، پاک کنه،
تمام. ما هم دلجویی کنیم، دلجویی کنیم.
جبران خدا میبخشه، حتی به فرشته ها میگه فراموش بکنم، به زمین میگه فراموش بکنم، به اهل آسمان میگه همه فراموش میکنن. ولی میفرماد که با اونی که این کارو نکرده مساوی نیستن، اون درجهش بالاتره. پس خیلی باید مواظب باشیم تو این نیش ها، تو این زخم زبان ها، دل آزردن ها، متلک ها، بد و بیرا گفتن ها، خیلی باید مواظب باشیم.
اینا هم جو ریشه‌اش همون منیه که قبلا در مورد صحبت کردیم،
این خودخواهی است که من خودم رو بالاتر می‌بینم، من عافیت دارم، من بچه دارم، این بچه نداره، من غنی ام او فقیره، من خوبم او بده، من چنینم. این ریشه من اگه کنده بشه تمام مشکلات ان شاء الله حل
میشه.
عرضم به حضورشون دوباره حدیث رو تکرار می‌کنن، من احزن مؤمنن ثم اعطاه الدنیا لم یکن کفاره ذلک. یعنی اگر دلی رو شکستی و محزون کردی، آبرویی رو ریختی، همه دنیا رو به طرف دادی، جبران اون دل شکستگی نمیشه، خدا میبخشه، بنده خدا هم راضی میشه، از دلش هم دور میکنه، اصلا فراموش هم میکنه، ولی مساوی نیست با اونی که این کار رو نکرده. یعنی خیلی هشدار عجیبیه. روایت دیگه باز در اصول کافیه از امام صادق علیه السلام، من حقره مؤمنن مسکینن او غیر مسکین،
تغییر بکنه.
حالا مؤمنی رو تغییر بکنه، حالا این مؤمن مسکین باشه، درمانده باشه، مشکل داشته، یا نه غیر مسکین باشه، حالا مشکلی داره یا مشکل نه، تو تغییرش میکنی، پایین میاری، اهانت میکنی. فرمود که لم یزل الله عز و جل حاقرن لهو ماقتن حتی یرجع عن محقرته ایار. خدا دائم این اهانت کننده، این تغییر کننده رو، هم خدا او رو تغییر میکنه، هم دشمن داره تو از این تغییر کردنش دست برداره. یعنی کسی که بنده ها رو تغییر میکنه خودش پیش خدا کوچیک میشه. خدا میگه من دوستت ندارم تا بری جبران بکنی، از دست از این تغییرت برداری تا جبران بشه. هیچ وقت مواظب باشیم کسی رو خار نکنیم، کسی رو ذلیل نکنیم، به چشم بد نگاهش نکنیم، حتی بدترین خلق از کدام به دید خدایی ما نگاه بکنیم. خدا به یکی از انبیا گفت که تو به این تغییر شیطان نگاه میکنی، وقت جابجات میکنم و وقت امتحان میکنم تو رفوزی بشه اون قبول بشه. شما باید به خدا پناه ببری، از خدا کمک بخوای، به دید تغییر بهش نگاه نکنی. یک روایت زیبایی یادم اومد، این روایت شاید مشهورم از عزیزان شنیده باشن، که پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن محضر حضرت، یک آدم پولداری نشسته بود. خب نشسته بود با حضرت گفتگو میکرد، یک فقیر درماندهی آمد کنار این پولدار نشست. وقتی که نشست این لباساش رو جمع کرد، خودش رو کشید کنار که مثلا این بنده خدا. این نکته مهمیه آقای شریعتی، خیلی هم مورد ابتلاست. مهمانایی که برای ما وارد میشن، پذیرایی که تو مجالس میکنیم، ما هممون مبتلا هستیم.
فرقایی که میذاریم،
فرقایی که این آقا رئیسه، این آقا مدیر کله، این آقا عنوان داره، این آقا شهرت داره، این آقا پول داره، بفرما بالای مجلس چنین کن، در تالارها، در روزه ها، در مجالس بفرما بالا. ببینید یه موقع معیارهای خداییه، این تقوا داره، علم داره، خدا او رو بزرگ کرده، ما هم میگیم چشم. ولی این که ما معیارهای دنیایی رو معیار قرار میدیم، این همون مصداق این حدیث هست که این آقا مؤمنه با تقوا ولی فقیره، لباسش کهنه است. مخصوصا تو خانوما خیلی مواظب باشن، یه خانم میاد که لباس کذایی داره، طلا خیلی به خودش آویزان، شیکوپی که مثلا از این حرفا
بشه تحویل بگیریم.
به خاطر در واقع ما دنیا پرستیم، در واقع با همون مادی پرستیم، طبیعت پرستیم، پول پرستیم، طلا پرستیم، لباس پرستیم. این اشتباهه. حالا یک خانم مؤمن با تقوا ولی لباس آنچنان چادر قیمتی نداره، مثلا محلش نذاریم، جواب سلامش ندیم، یا این مثلا شغل پایینیه، محل نذاریم، تحویل نگیریم، خیلی بده.
بچه بسا او در نگاه خداوند بسیار بسیار محبوب
باشه، بسیار محبوب تر باشه، بسیار محبوب تر باشه. من حالا از باب مثال، مثلا من بحثی داشتم برای غسال ها که اینا رو جمع کرده بودن، واقعا یک قشری هستن که واقعا تو جامعه دارن خدمت بزرگی میکنن، یعنی یک واجب بزرگی رو از دوش همه مردم اینا برداشتن.
بچه نگاه خوبی داشتن، یه بخشی از گزارشش من دیدم اونجا.
بله
در مثلا... شهر قم بود دیگه فکر
بله. بله. خب این غسال ها زمون بسته ها، من واقعا دلم سوخت براشون. آدمای متدین، چه خانوما چه آقایون، جوان، خوشتیپ، خوشگل. خب میگه ما خیلی جا میدیم به یک دید بدی به ما نگاه میکنن. خب این شغل شریفیه. خب این مثلا کسی که مرده رو غسل میده، پیغمبرا غسل میدادن، اماما غسل میدادن، مؤمنین غسل میدادن، علما غسل میدادن، خیلی از بزرگان استاداشون رو غسل میدادن، خیلی از اصلا بزرگان ما کارشون این بوده، یعنی شخصیتی رو میدادن غسل میدادن، یا مؤمنی رو وصیت میکرد غسل میدادن. چرا باید اینا اینطور باشن که حالا اینا یه خانواده اینطوری یه جایی میرن به دید بدی به اینا نگاه بکنن؟ خب اینا هم بچه دارن، فرزند دارن، میگن چون باباش مثلا غساله ما دیگه دخترشو نمیگیریم، پسرشو نمیگیریم.
خیلی بده،
خیلی بده، چه به خود اونا چه به خانواده هاشون دید بده. حالا غیر غسال هم قشرهای دیگه که سطح پایینه مثلا شغلشون. این واقعا همه ما مصداق این روایت هستیم که ما تغییر میکنیم چیزی رو که خدا تغییر نکرده، ما اهانت میکنیم چیزی که خدا به اون احترام گذاشته، این برای خودش ایمان داره، تقوا داره، اخلاق حسنه داره، پسندیده.
اونا چون از اون مسیر دارن روزی میخورن.
بله بله،
هر کسی از یک مسیری،
از یک مسیری. اگر یک شغلی که در جامعه خیلی شغل بالایی نیست، پایینه، چه بسا پیش خدا خیلی محبوب تر از اون کسی باشه که شغلش بالاست. این رو باید خیلی تو جامعه ما مواظب باشیم. عرضم بزرگ شما، پیغمبر خدا دیدن که این آدم غنی و ثروتمند
خودشو
جمع و جور کرد، اونم در محضر پیغمبر که خورشید معنویت و حقایق اونجا تابیده. شاید هم جای دیگه بود این خودشو اینطور نشون نمیداد. پیغمبر خدا خیلی متأثر شدن، به اون غنی فرمودن که ترسیدی از فقر او به تو بچسبه؟ دید خیلی اشتباه کرد، خیلی اشتباه کرد. چه آدم غنی خوبی بوده
که زود متوجه شد،
زود متوجه شده، زود قبول کرده. ما هزار بار گاهی به بعضی ها میگیم آقا احترام مهمان ها رو بگیرید. مثلا یه کسی یه داماد پولدار داره، یه داماد فقیر داره، یا داماد متوسط داره، برای اون چقدر مثلا چیز میذاره و کلاس میذاره، برای اون یکی مثلا تحویل نمیگیره، اهمیت نمیده، یا عروس ها بینشون فرق میذاره، این عروس از یه خانواده پولداری، این عروس از یه خانواده فقیریه. اینا خیلی اهانت، اینا واقعا گناه بزرگیه. اینایی که تغییر میکنن، خدا میگه من تو رو تغییر میکنم، من تو رو کوچیکت میکنم، تو برگردی از این کارت. خب پیغمبر خدا به ایشون فرمودن چرا این کارو کردی؟ خیلی پشیمان شد، خیلی عذرخواهی کرد، باریک الله به این غنی. گفت یا رسول الله، در وجود من نفسی هست، کسی هست که او به من میگه این کارو، همین منی که صحبتش چند ماهه، این نفس من، منیت من، خودخواهی من، این شیطان درونی من میگه این کارو،
تقصیر اونه،
تقصیر اونه، تقصیر اون انداخت. خب عذرخواهی کرد، واقعا مرحبا، من اگه بودم نمره 20 میدادم به این شخص. گفت به جبران این که این بیادبی و جسارت رو کردم، نصف اموالم رو به این فقیر میدم.
باریکالله.
شما از این آدم های سربدن چند تا سراغ داری؟ که بهش میگی آقا اهانت نکن به این کارگر، اهانت نکن به این زیر مجموعه،
تو بهش میگی بهش برم میخوره،
بهش بر میخوره، میگه حقشه، باید اینا اگه بیان بالا چنین، تو هم اگه پایین میامدی همینجور به تغییر بکردن خوب بود، حالا رفتی بالا برای خود کسی شدی؟ مواظب باش، اینا بنده خدا هستن، اینا هم عزیز کرده خدا هستن. اصلا ما حدیث داریم پیغمبر خدا هم انما ترزقون به ضعفائکم، خدا این روزی ها رو به خاطر این ضعفا به ما مرحمت میکنه. خب واقعا اومد میدون، نصف ثروت، اگه مثلا من 1 میلیارد ثروت دارم، 500 میلیونشو بدم به این آقا، کی حاضر این کارو بکنه؟ خیلی آدم خوبی بوده و از این خوبتر اون فقیر بوده، چقدر آقا بوده، چقدر عزت نفس داشته،
نپذیرفت.
حضرت به اون فقیر فرمودن حاضری نصف اموال او رو بگیری؟ گفت ابدا، آدمایی هستن که فقیرن ولی عزیزن، آبرومندن،
عزت دارن،
غنای درونی دارن. این که تو دعا داریم اللهم اجعل غنای فی نفسه، اون غنایی که تو وجود این هست هزارها برابر از اون غنای ظاهری بالاتره، اون مهم، اون عزت نفسش. گفت ابدا حاضر نیستم، محتاجم بود، فقیرم بود، لباس کنه نپذیرفت. فرمودن چرا نمیپذیری؟ عرض کرد میترسم همونجوری که او گرفتار شده منم گرفتار بشم. بسیار آقای شریعتی، ما تو روایات داریم که خدا دنیا را از اولیاش دور میکنه به خاطر این گرفتاری ها،
که این آفت ها رو نداشته،
آفت ها رو نداشته. مثل طبیبی که مریض رو به قدری مواظبه، یا پدر مادری که مواظبن آلودگی نگیره، میکروب نیاد، پرهیزش بده از غذاهای ناباب، از چیزایی که مریضیش رو اضافه کنه. خدا طبیب مهربانی جلو دنیا را میبنده که ما گرفتار اینطور افراد نشیم، که به همه توهین کنیم، تغییرشون بکنیم، دلای همه رو بشکنیم،
فکر کنیم خبریه خلاصه.
بله فکر کنیم خبریه. خدا رحمت کنه آقای دولابی، میفرمودن که الان با هر کسی که مصاحبه میکنه میگه آقا گرفتارم، گرفتاریش هم یا پول یا مال یا مریضیه یا مسئله دنیای نوعا اینطوریه.
بله.
کم داریم خود ما هستیم آقای شریعتی که کسی درد دین واقعا داشته باشه، بگه من از خدا دورم، چرا آدم نشدم، چرا منم نشدم، هستم ولی کمم. نوعاً 80-90% یا بالاتر اگه بیعتارمی نباشه،
چون گرفتاریم همین دنیا
شده، گرفتاری ها پول ندارم، مال ندارم، نمیدونم
مسئول مادی افتاده، قسط دارم،
قسط دارم،
بله،
فهمدن همه اینا میگن گرفتاریم، فهمدن نگید گرفتاریم، بگیم گرفته یاریم،
گرفته
یاریم، یعنی خدا ما رو گرفته، در دنیا رو بسته. ما اگر مریض نشیم نالمون بلند نمیشه، ما اگر آقازاده نیستیم در دنیا برامون باز باشه، عافیت و سلامتی و قدرت و همه امکانات به ما یاغیگر عجیبی از این بشر. یعنی طبع انسان اینطوریه. خدا در قرآن میفرماید ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، یعنی طبع بشر اینه، اگر همه چیز براش فراهم باشه
طغیان میکنه،
طغیان میکنه، واقعا اینطوریه. اینی که خدا با ابتلاءات، با مریضی ها، با گرفتاری ها، با پیش آمده، با حوادث، حتی مثلا مؤمن تو فکر و خیال گناه میفته، تو راهی که داره میره پاش به سنگ میخوره، یا توی چاله میره، حدیث داریم، یا حزن و اندوهی او رو میگیره. یه بزرگی فرمود این حزن و اندوها پیک خداست. غروب جمعه اگه دقت داشته باشید معمولا حزن و اندوه میاد سراغ
آدم، آدم دلش میگیره.
بهترین موقع اجابت دعا در شب و روز جمعه و 24 ساعت جمعه، بهترین وقتش غروب جمعه است. و اگه عزیزان دقت کرده باشن غروب جمعه هم نوعاً دلگیره. این غمها و حزنها فرمود اگرم ابتلاعات جسمی و مالی نباشه، خدا اندوهی به دل مؤمن میفرسته، یذکره، او رو متذکر کنه، یعنی بیا پیش من، با من صحبت، کجا داری میری؟
حواس جمع کن،
حواس جمع کن. تمام این ابتلاعات گرفت یاره، حتی میخوام بگم برای اشیا، برای کفار یا برای اولیای خدا که خدا میخواد یا ترفیه درجه بده، لطفی به اینا کنه، عنایاتی به اینا بکنه. برای مؤمن کفاره گناهان میشه، برای اولیای خدا ادب، برای اشقیا ادبشون میکنه، تو جلو طغیانشون رو بگیره. مثال خوبی حاج آقای دولابی خدا رحمتش کنه میزدن، میفرمودن که این سیل بنیانکن که راه میفته،
بله،
میاد خونه و مزرعه و همه چیز رو خراب میکنه. الان در دنیا یکی از راهکارهای خیلی زیبا و عالی چیه؟ سدسازیه، که این صدها رو جاهایی که محل نزول رحمت الهی است یا محل طغیانی است که آب و سیل میاد، این صد رو میزنن بین دو تا کوه یا یه جای محکمی که این سیلاب ها، این آبای گلالود، آبایی که هیجان داره طغیانگره، اون پشت صد نگاش میدارن. راه این گرفتگیار مناش اینه، راهشو میبندن. هر چی این ناله میزنه فایده نداره، این گلا تهنشین میشه، این آب آروم میشه، بعد خورده خورده دریچه رو باز میکنن، ازش برق تولید میکنن، انرژی درست میکنن و خیلی فواید دیگه.
یعنی بمون همینجا، کارت دارم. مال خودم با...
این نفس ما همون سیل بنیانکنه، واقعا خیلی شلوغ کاره. مرحوم آقای بهادینی خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمت،
میفرمودن که امام رحمت الله علیه من میفرمود من هر چی یادم میاد شما مریض بود. یه موقعشون فهمیدم من سردرد 20 ساله داشتم، مکه که رفتم خوب شدم.
عجب.
بعد خود آقا می‌فهمیدن که من در جوانی و ابتدای کار خیلی شلوغ کار بودم، یعنی اگر خدا جلو من نمی‌بست با این گرفتاری یا با این ابتلاعات و مرضی‌ها خیلی شلوغ کار می‌کردم، ولی این فشارهایی که خدا برای من گذاشته، این صدهایی که زده، جلوی شلوغ کاری ها منو گرفته.
مرحوم آقای بهادینی می‌فهمیدن.
یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، خیلی فقر شدید و ابتلاعات سخت، میگفت مثلا احتیاج به حمام داشتم، معذرت میخوام سابقه، پول حمام نداشتم، میخواستم برم خانه این پا اون پا میکردم، پول نداشتم یه نان بخرم برای خانوادم ببرم. میفهمدم به قدری نفس من شلوغ کار بود که اگر این ابتلاعات و فقر رو خدا به من نمیداد، بسیار شلوغ کاری میکردم. میگفت برای من یقین اول جوانم میگفت خیلی شلوغ کار بودم، کار عجیب غریبی میکرد، ولی میگفت این فشارهایی که خدا به من داد،
این همش سد
همه رو محال کرد، کنترلم کرد. و ایشون به قدری پیشرفت کرده بود و به قول آیت الله بهادینی ایشونو میشناختن، مثلا ایشون معجزه امام حسینه که امام حسین بهش عنایتی کرده. میگفت تو جلسه امام حسین و مرحوم شیخ رجب علی خیاط رفتم و این مهاری که به من زدن و جلومو بستن، میگفت نفس من رو نشوندن سر جاش و مؤدب شدم. اینه که اینها رو ما حالا برای مؤمنین در یه سطحیه، برای حد میخوام عرض بکنم که هیچ وقت این ذهنیت از خودمون دور کنیم. کسی که به فقر، مریضی، ناتوانی‌های جسمی، بلاهای ظاهری مبتلا، هیچ وقت فکر نکنه از نظر خدا افتاده، و دیگران هم این دید رو از خودشون دور بکنن، فکر نکنه از نظر خدا افتاده.
اصلا تو مجازی ما قضاوت بکنیم در مورد دیگران یا ریشه یابی بکنیم مشکلات و ابتلاعات دیگران
رو؟ نخه، برای خودمون خوبه اینو داشته باشیم که عبرت باشه برای ما. بعضیش مال گناهان توبه می‌کنیم، استغفار، بعضیش هم نه، واقعا خدا می‌خواد ما رو بسازه، تربیت بکنه.
آها، یعنی خودمون ببینیم که مثلا مشکل کار خودمون کجا.
بله بله، حتی اولیای خدا که شش دنگ معصوم بودن، با خدا چفت چفت بودن، خب اونا هم ابتلاعات داشتن. تو بعضی روایات داریم این ابتلاعات مال اینه که بقیه براشون سنگین نباشه، راحت باشه، ما که معصوم هم هستیم اینا رو داشتیم. یک روایت عجیبی رفقا پیدا کردن تو وسائل شیعه که امام صادق علیه السلام 3 سال روزه ماه رمضان رو نتونستن بگیرن، مریض بودن و مریضیشون هم ادامه داشت تا سال دیگه، یعنی اون 11 ماه غذاشون نتونستن بگیرن، کفاره تأخیر دادن.
امام معصوم
تو وسائل شیعه است. بله، امام صادق علیه السلام، امام معصوم، عزیز خدا، دردانه خدا، که ما معتقدیم هم مستجاب و دعوه است، هم با یه به قول ما فوت کردن همه آتشا رو میتونه خاموش کنه، چه بشه تبا یا مریضی رو از بین ببره، ما همه متوسل به اهل بیت میشیم. ولی چه جور راضی به رضای خداست، تسلیم امر خداست. 3 سال روزه، میدونید آدمای مؤمن روزگیر خیلی براشون سخته ما رمضان روزه نگیرن. یعنی اون دل شکستگی که یه بزرگواری میفرمودن که یه کسی ما رمضان روزه نمیتونست بگیره، به قول آقای دولا میفرمودن که برای مؤمنین روزه خوردن خیلی سنگینه، ولی عزداره ها، مثلا مریض، گرفتاره یا مسافره، ولی خیلی سنگینه که شاید مثلا این حس تو وجودش باشه که من از مهمانی خدا دور شدم.
بله.
یا زمین خوردم یا خدا من نظر نره. اون بزرگوار میفهمونن که اون حالتی که اینها دارن، من از اون حالتش بیشتر از روز لذت میبرم و اون رو پیش خدا از همه بالاتر میدونم. امام صادق علیه السلام عزیز کرده خداست، ولی 3 سال روزه واجبش ما رمضان نتونستن بگیرن، تا 3 سال کفاره هم دادن. بعد از 3 سال البته بعضی فقها هم کردن که مستحبه، بعضی ها گفتن لازم نیست، ولی تو روایت تو وسائل داره که حضرت بعدن گرفتن که مرحوم شیخ الرامونی زیرش حاشیه زده که شاید استحباب باشه گرفتنش. در هر صورت چون تا سال دیگه اگه ادامه پیدا کرد دیگه لازم نیست،
بله
باید کفاره بدن. عرضم به حضور شما، یا حضرت یوسف که مثال زدیم، عزیز خدا تو چا افتاد، غلام و بردگی او رو دست به دستش کردن، گوشه زندان رفت، عزیز کرده خدا بود. حضرت ایوب علی نبی نوالی علیه السلام چقدر پیغمبر خداست، ولی ببینید چقدر ابتلا دید. اموالش رفت، بچه‌هاش رفتن، همه عزیزانش رفتن، همسرش میرفت کار میکرد برای شوهرش، همسر دختر حضرت یوسف علیه السلام بوده، رحیمه اسمش بوده. خب واقعا برای حضرت ایوب سنگین بوده در اون رفاه و آسایشی که داشته، این همه ابتلا، ولی از نظر خدا که نیفتاده، خدا محبوبشه، عزیزشه، رهاش نمیکنه. ما مواظب باشیم هیچ کسو تحقیر نکنیم، هیچ کسو اهانت نکنیم، خودمونم مواظب باشیم. اگر دستاورد گناهامونه توبه و استغفار بکنیم، اگرم نه گناهی خلافی نکردیم، خدا میخواد ما رو تربیت بکنه، بالا ببره. یک روایتی دیدم، یه کسی به نام عبدالله ابن ابی یعفور،
بله
این عبدالله ابن ابی یعفور بسیار عزیز کرده امام صادق علیه السلام بود، اینقدر امام صادق او رو دوست داشت که این قسم رو من فقط همین یک مورد دیدم. امام صادق علیه السلام فرمود به ولادتی من رسول الله، قسم به این که من بچه پیغمبرم، بعضی سیدات قسم میخورن به جدم قسم، این تقریبا شبیه اینه، به ولادتی من رسول، قسم به جدم رسول الله، که در روی زمین مطیع تر از ابن یعفور برای من نبوده، عبدالله ابن ابی یعفور.
اینقدر
دوستش، همون کسیه که به حضرت گفت یک انار رو دو نیم بکنی بفرمایید نصفش حلال نیست، من هیچ چون نمیکنم تو دلم هم فکر بر، خب خدا گفته حالا خدا گفته،
اینقدر تسلیم
بوده. خیلی حضرت فرمود قسم خوردن که بعد از مردنش خدا او را جایی بهش جا داد در بهشت، اسکنه الله بین منزلین، منزل رسول الله و منزل علی علیه السلام.
عجب جایگاه،
خیلی عجیبه. بعد از رفتن از این عالم، یک طرف همسایه پیغمبر، یک طرف همسایه حضرت علی، خانه خدا در بهشت بهش داده کنار این دو. خیلی حضرتش تعریف کرده، خدا از او راضی بود، پیغمبر راضی بود، امامش از او راضی بود، بسیار تعریفای فوق العاده. این آقای عبدالله ابن ابی یعفور عزیز کرده امام صادق، کان مسقاما، به قول امروزیا کلکسیون امراض و درد و بلا و مرض بوده، انواع و اقسام مریضیا، مثلا سردرد، دلدرد، زخم معده، چی پادرد، دست درد، کمر درد، یک مجموعه از اوجا، اینقدر مریضی های طولانی داشت که یه روز به حضرت عرض کرد که آقا من خیلی مریضی، پشت سر هم مریضی، تو نوبت هم مریضی ها، درد و بلا اینو برای من. حضرت فرمودن که لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی الامراض یا فی المصائب لتمنا انه قر زبل المغاریز. فرمودن اگر مؤمن بدانه که تو این ابتلاعات و سختی ها چقدر براش خدا عجر، پاداش، درجه، مقام داده، آرزو میکنه ای کاش من با قیچی تیکه تیکه میشدم. یعنی اینقدر این ابتلاعات. ببینید شما خود واقعا واقعه کربلا، حضرت زینب، امام حسین، واقعا ما معتقدیم عزیز کرده خدا بودن،
ولی اون همه مصائب و ابتلاعات،
یه شلاقی که به حضرت زینب علیه السلام زدن یا تازیانه، در عالم ما نمیتونیم تصور کنیم به عزیز کرده خدا چه پیش آمده و اون اذیت و آزار و زخم زبانها و به بدنشون. خب اینا دردانه خدا بودن، عزیز کرده خدا بودن، خدا میتونه جلوی اینا رو بگیره. خود اونم دعا میکردن، یا تو روایت داریم که امام حسین مخیر شدن بین نصر، پیروزی و شهادت، شهادت انتخاب کردن، گفتن من اون بلا رو میخوام، من شهادت رو میخوام، اسارت رو بر خاطر خدا قبول میکنه،
چون میدونن چه پاداشی و چه عاقبتی،
چه عاقبتی. اینه که عزیزانی که مورد ابتلا هستن همیشه میانشون با خدا صلح و صفا باشه، گله و شکایت نکنن، خودشون هم ناراضی نباشن، خودشون هم خودشون رو مذمت بیجا نکنن، از کدیم اگه گناه توبه استغفار بکنن، نه خدا بهشون نظر داره، لطف خدا بندهشو رها نمیکنه. ما هم آقازاده نیستیم، گرفته یار ما رو باید بگیرن، اول میگیرن دردی بلایی فقری میدن، میریم در خانه خدا التماس ناله میکنیم، بعد یه چشم و ابروی یه گوشه به ما نشون میدن، بعد میگیم خدا به ما چیزی بدی یا ندی، به ما پول بدی ندی، شفا بدی، ما دیگه تو رو ول نمیکنیم، صاحب خونه رو ول نمیکنیم.
بسیار خوب آقا، خیلی خوب، خیلی مطالب مفیدی در برنامه امروز مطرح شد. خیلی ممنون، متشکرم هم از توجه شما هم از بیانات آقای فرهزاد عزیزمون. خیلی ممنون، سپاسگزارم. ان شاءالله برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو هم دعوت میکنم که ببینید. پس دو تا نکته اصلی آقای فرهزاد، یکی این که در تعاملمون با دیگران و با مردم حواسمون به این باشه که خداوند به اونها چه جوری نگاه میکنه، یعنی از نگاه خداوند متعال به اونها نگاه بکنیم. و نکته دومم این که در برای این گرفتاری ها و سختی ها و ابتلاعات نگیم گرفتاریم، بگیم گرفته یاریم. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. 256 روز از دومین قرار ما برای ختم صفحه به صفحه قرآن کریم میگذره و امروز آیات ششم تا دهم سوره مبارکه ابراهیم رو با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون در برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ها گفتن که فلانی خیلی وقت شما برای ما دعا نکردید، ما مریض داریم، مشکلاتی سر راه زندگیمون هست، جوانهامون احتیاج به دعای خیر دارن. برای همه اونهایی که واقعا گرفتاری یا به قول حاج فرهزاد گرفته یارند، انشاءالله خداوند مشکلات رو از سر راه زندگیشون برداره به برکت این آیات نورانی و به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ذکر خوبیه ذکر صلوات، حالا از فضیلتش هم حاج فرهزاد خواهند گفت و بعد هم انشاءالله نکته نورانی این سفر. بفرمایید حاج فرهزاد.
بله، روایت بسیار زیبایی دیدم آقای شریعتی در جامع الاخبار صفحه 67 که اگر کسی دوست داره رو در روی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم بنشینه، به جمال دلربای حضرت نگاه بکنه و حضرت هم به او نگاه بکنه، یعنی به قول ما زانو به زانو دیگه، ما بالاتر از پیغمبر نداریم، یعنی جمال دلرباش و وجودی هر چی خدا زیبایی داشته تو پیغمبر ریخته، یعنی بزرگترین آیه اعظم خدا پیغمبر عظیم الشان علیه و آله سلامه. چه جمال معنوی و باطنی، چه جمال ظاهریش. گفت در دل هر امتی که از حق مزست روی و آواز پیامبر معجزه است. واقعا ملاحتی که در پیغمبر بوده خیلی فوق‌العاده بوده. حالا روز قیامت یا بهش بعد یا توفیق پیدا میکنن، بعضی هم توفیق پیدا نمیکنن متاسفانه. حالا چه کار پیدا کنیم که توفیق پیدا کنیم جمال پیغمبر رو نگاه بکنیم، هم آقا ما رو نگاه بکنه نظر، هم ما بهش
زانو به زانو چهره به چهره
به چهره. فرمود اگر کسی همچین چیزی رو دوست داره بعد از هر نماز 10 بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
چقدر خوب، چقدر خوب.
10 تا صلوات هم چند ثانیه بیشتر وقت می‌بره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خیلی خوب. نکته این سفرام بشنوید اجازه
فرمایید. آیه 7 این سوره مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام، خدا می‌فرماید که و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید.
چای خوبی آده.
خیلی آیه مهمیه.
بله.
از تعذن ربکم یعنی خدا اعلام میکنه، یعنی یک موضوع مهم توجه داشته باشید. ربکم، خدا رحمت کنه آیه دولابی میگه من از این رب خیلی خوشم میاد، یعنی هر کسی از یه اسم خیلی خوشش میاد. ربکم، ربنا، ربهم، ربی، مربی ماست، خیلی به ما نزدیک. همین گرفته یار، بعضی با جاها اعتراض میکنم گفتن گرفته یار نیست گرفتاره، فهمیدن خب پس گرفته تاره، یعنی خدا تار میزنه، نوای آسمانی داره، نغمه های آسمانی هست. گفت فکر کنم آقای بهادینی بود این شعر رو زیاد میخوند، آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. پس گرفته نداهای خدا هستیم، نداهای الهی هستیم. از تعذن رب بکن، رب به شما، به شما اعلام میکنه یک قاعده مهم. چه کار کنیم که نعمت هامون زیاد بشه، زیاد بشه، بهتر بهتر بهتر، عافیت هامون، نعمت هامون. بفهمید شکرگزار باشیم، قدردان نعمت ها باشیم، اون داده های خدا رو بفهمیم، درک بکنیم که شکرش به جا بیاریم. خدا میگه هم به شما رشد میده، هم به نعمتاتون رشد میده، و اون طرفش هم پناه به خدا میبریم. ولا ان کفرتم، اگر انسان ناسپاسی بکنه،
کفران
ان عذابی لشد، تهدید خیلی تندیه. واقعا به خدا پناه میبریم. یه موقعی یه بزرگواری میخواست بره مشهد زیارت یک طلبه، یکی از اساتید ما اومد باش خدافظی کنه، گفت آقا پیغامی برای امام رضا علیه السلام نداری؟ فرمودن یه پیغام از طرف من از آقا خواهش کن، به امام هشتم عرض بکن که آقا جان ما مردم ایران به ما خدا نعمت خیلی داده، اگه نعمتهای خدایی که به ما مرحمت کرده قدردان باشیم، از خدا بخواه مردم ایران قدر نعمتها رو بدونن، خدا چوب کفران نعمت رو به ما نزنه. خلاصه این امنیت، این دادا درست، گرانی، تورم، مشکلات هست، اونا رو قطعا ما قبول داریم، ولی داده ها رو هم ببینیم، نعمت ها رو هم ببینیم، یه وقت کفران نعمت نکنیم از داده های خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، دقایق پایانی برنامه است، یک جنبندی از مباحث امروز جای فرهزاد داشته باشن. ضمن اینکه این سوال رو هم من بپرسم، حالا که ما گرفته یار شدیم و این مصائب و مشکلاتی که سر راه زندگیمون هست، اشکالی نداره برای رفع اونها دعا بکنیم که؟
حالا البته این سوال خیلی خوبیه. طبع بشر، انسان عافیت میخواد، یعنی تو روایت هم داریم هیچ وقت بلا از خدا نخواهید. اون دفعه اون افتم عرض کردم ما از بلا خیلی تعریف نمی کنیم جا خوش بکنه یا سراغ ما بیاد. فرمودن شما مرد بلا نیستید، از خدا هیچ وقت درخواست بلا نکنید. ولی بحث اینه که ما بخوایم یا نخوایم، خدا هر کسی که بیشتر دوست داره مشتمالش میده، بهش نظر میکنه. حالا یه استادی داشتیم خدا رحمت، مثال خیلی روان و ساده میزد، میگفت که پدر مادری که بچه کوچولو رو خیلی دوست دارن، بغلش میگیرن، فشارش میدن، دردش میاد زمان بسته،
بله،
ولی نه به خاطر گناه، نه به خاطر، نه اصلا دوستش داره. خدا هر کسی که دوست داره بیشتر باش برمیره، بیشتر بهش تلنگر میزنه، میخواد یادش نره من دوستت دارم، نالهشو در بیاره، یا رب بگه، یا الله بگه. فرمود شما مرد بلا نیستید، از خدا هیچ وقت بلا نخواهید. ولی بحث اینه که ما نخواهیم، هم خدا میگه که بلا به مؤمن از بارانی که به سطح زمین میریزه نزدیک تره.
این اگر بلا اومد اینجوری نگاه بکنیم،
وقتی که بلا اومد تسلیم باشیم، دست بلند کنیم، چاکرتیم، نوکرتیم،
خودمون نزدیکتر بکنیم،
نزدیکتر بکنیم، به سجده بیفتیم، تن بدیم. وقتی تن میدیم، این یک حرف خیلی پخته باز از مرحوم آقای دولابی امروز خیلی یادش کردیم، فرمودن دعوای سوز چیه؟ سازه. بسوز و
بساز.
اصلا شما با هر چی که ساختی تن دادی باطلش کردی. اگه یک پهلوانی میخواد من زمین بزنه، من مقابله میکنم، وقتی من انداختم خودم زمین، تمام شد. اصلا من مغلوب شما، مغلوب که شدی تمام شد. گفت کارد بهر اوز کورا گردن نیست، سایه کفکنده است او را کارد نیست. بسوز و یعنی دوای سوز سازه. هر چی که شما بسازی اون سوزش از بین میره. به بلا تن دادی، به مریضی تن دادی، به فقر، خدا میخواد فقر برای من بریده. من زحمتمو کشیدم، واقعا مبارزم کردم، ولی فقری است که دست من نیست دیگه. شما وقتی ساختی باطلش کردی. با حکمت و علم و معرفت بلاها باطل میشه،
هموار میشه، من
هموار
زندگی میشه. خیلی ممنون، متشکرم، وقتمون تمام شد. آفر
تمام شده،
بله، ان شاء الله هفته آینده بحث رو ادامه میدیم دیگه.
یه بخشایش مونده واقعا هفته
است که بله بله ان شاء الله فرصت بیشتر،
فرصت بیشتر باز کنیم راجع به افرادی که تو خانواده احیانا مجرمی هست، معتادی هست، گرفتاری هست. آیا ما به چه دیدی اینا رو نگاه
بکنیم؟
اصلا دید ما به گناهکار چجوری باشه؟
بسیار بله، بذاریم ان شاء الله هفته آینده به این مساله بپردازیم. فردا ان شاء الله با حضور حاجای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم. سلام و صلوات بر امام حسن مجتبی و امام حسین.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بهترین و احسن قضا قدر را برای همه ما تقدیر بفرماید و هر خیری که به محمد و آل محمد دادی به ما عنایت بفرما، هر شری که از 14 معصوم دور کردی از ما دور بفرما. انشالله قلب نورانی امام زمان به زودی زود به مجده ظهور شاد بفرماید. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبد.
بسیار ممنون، متشکرم از همه شما. تا فردا و تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. در پناه خودش باشید و مثل همه دوشنبه های ما، السلام علیک یا ابا عبد.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 حسين